بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از دیوان حکیم عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. خب حضرت استاد بخوانم چند بیتی؟
بله.
مرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشد، ز بحر آمدن آنجا بهانه ای باشد. گذاشتم دل صد پاره را به خاک درت، که بر صداقت راه هم نشانه ای باشد. مپوش آرزو خال از دل رمیده من، که بر کویر نگاه هم کرانه ای باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه غزل زیبایی شما انتخاب کردید از عبدالرحمن جامی.
حالت شاعرانش خیلی
بله، شاعرانش قویه. لطافت های غزل، غزل لطافت هایی که شایسته غزل است درش هست. و اینم عرض کنم که مطالب حکمی عرفانی در غزل کمتر از قصائد و حکایات نیست. یعنی در غزل هم میشه حرفای خوب زد، چنان که الان اینجا جامی زده. و چند تا نکته در این اشعار زیبای عبدالرحمن جامی بود که قابل تفسیره. یکی آرزو میکنه به معشوق، معشوق حقیقی، که در کوی تو، در کوی یه خانه داشته باشه، که برای آمدن به کوی معشوق یه بهانه داشته باشه. میگن کجا میری؟ میگه میره خونم دیگه. خانه خود را بهانه میکند برای رفتن به کوی معشوق. چقدر زیباست. حالا این خانه میتونه خانه ظاهری در بیرون باشه، میتونه خانه دل باشه. این یک نکته. دیگری که در این بیت بود، نگاه بود. اولا نگاه خودشو کویر میدونه، نگاه کویرگونه من، کویره،
که بر کویر نگاه هم کرانه
باشه. وقت این کویر یه کرانه داره، کرانه کویر نگاه من کوی معشوق است. اونجا کرانه است، در اونجا لنگر میاندازه. این نگاه در این کویر لایتناها سیر میکنه، میرسه به اون کرانش، کرانش کوی معشوقه. این تعبیر شاعرانه عبدالرحمن جامی است. این بحث به اصطلاح وقت که داره جامی برای نگاه کویر گونه خود کرانه پیدا میکنه، در اصطلاح بهش میگن افق. هر نگاهی در افق است. اصلا انسان اگه افق نداشته باشه فهم نداره. ببینین شما، یا هر آدمی وقتی فکر میکنه فکرش جهت داره. بی جهت اگه فکر کنی فکر نی، میشه بی جهت و بی ملاک و بی میزان فکر کرد، اون فکر نی. فکر جهت داره، میزان داره و افق داره. افق وقتی شما نگاه میکنی به کرانه آسمان، همینطور یه افق تا اونجایی که چشم اندازه افق یعنی چشم انداز، تا اندازه ای که چشم انداز داری شما میبینی. این میگن چشم انداز، افق چشم اندازه. حالا اینجا داره از کرانه یک کویر نگاه سخن میگوید. نگاه رو به یک کویری که بی سر و ته است، ولی این کویر بالاخره کرانه داره. اون افق نگاه انسانی است. و هر انسانی اگر افق نداشته باشه نگاه نداره، و اگر فهمش افق نداشته باشه فهم نیست. و اگر گزاره ای که بر زبان می آورد، یه گزاره، یه جمله، جهت نداشته باشه، اون گزاره بی‌معنی است. ببین اینو تو موجهات منطق شما بخونه، قضایای موجهه میگن. موجهات یعنی چی؟ یعنی هر گزاره ای که شما، گزاره یعنی جمله، یه جمله که شما بر زبان جای میان، این جهت داره. حال جهتش یا وجوب، ضرورت، امکان، امتناع، دوام، همطور یا حتی اطلاق، حتی میگن مطلقه بودن، خودش یه جهته. برگا
سلبم یه جهت داره،
سلبم. حالا سلب و ایجاب، کیفیت ایجاب و سلب، جهت ضرورت و امکان و امتناع امثال زاره که دوامه. ولی هر گزاره و قضیه‌ای، جمله‌ای که انسان بر زبان میاره، هر چیزی که انسان میگه، دنیوی و اخروی، به مجرد اینکه شما جمله گفتی، چه مربوط به دنیا باشه چه مربوط به آخرت باشه، یک گزاره تشکیل دادی و اون گزاره جهت داره. پس جهت گزاره افق قضیه است. نگاه انسان افق داره و فهم انسان هم افق داره. چه حرف عجیبیه. این همه ویژگی های انسان ها. ببین ادبیات که شما الان داری یک غزل میخونی از عبدالرحمن جمعی عارفه و یک حکیمه، ولی ادیب هم هست که نشون داره میده ادبیات شو در شعرش، در قصیدهش، در غزلش. ادبیات که ما نباید نادیده بگیریم ادبیات رو، ادبیات کشور ما به ویژه، شاید در عالم ادبیات کمتر کشوری است که غنای ادبیات کشور ایران رو داشته باشه. ما اگه حال در هر جای دیگه کمتر ادعا کنیم، در ادبیات ادعا داریم. ادبیات جهان ما، کشور ما، فرهنگ ما، فرهنگ ایران ادبیاتش بسیار غنیه. ادبیات تصویر جهانه. آخه بعضی هم میگن ادبیات به چه دردی میخوره؟ ادبیات تصویر جهان، یعنی جهان رو به ما نشون میده و جهان هستی در چهره ادبیات منعکس میشه. حالا وقتی چهره جهان هستی در ادبیات منعکس میشه، هر اون چه در جهان هست در زبان ادب منعکس میشه. حالا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ جهان پر از رنج و شادیه. جهان بی رنج میشه؟
نه،
جهان بدون شادی هم نداریم. این جهان، جهان رنج و شادی است، جهان یأس و امیده، جهان قبض و بسته، جهان گذشته و آینده است. این تقابل ها در این جهان هست. جهان شب و روزه، جهان زمستان و تابستانه،
مرگ و حیاته.
این تقابل ها رو بخوایم ردیف کنیم خیلی زیاده. اینا خصلت این جهانه. همه تقابل های این جهان، رنج و شادی و یأس و امید، همه در ادبیات منعکسه. به همین جهت ما در ادبیات ایرانی هم تراژدی میبینیم، مشکلات میبینیم، یأس و ناامیدی، و هم شادی و امید. پر از شادی و امید برخی از اشعار ادبی ما و حکایات ما، و گاهی یأس هم تراژدی است، هم کمدی، همه اینا در ادبیات ما هست. و الان شما میبینید که اینجا جامی چقدر حکیمانه صحبت میکنه که کویر نگاه خود رو به کرانه نگاه محبوب درست میکنه و امیدوار میشه و به مقصد میرسه. چقدر زیبا بود. بازم شعر بعدش رو بخونی؟
بله، یه سوال هم اینجا هست من عرض بکنم.
بله، خواهش میکنم.
بشر امروز به دنبال یافتن و تعریف هویت خودشه.
بله،
هویت فردی، هویت فرهنگی، هویت ملی. بالاخره بین همه این هویت ها اون چیزی مهم، هویت وجودیش خودشه.
درسته.
که من که هستم، چه هستم، در کجا چه معنی دارم. و بحران هویت هم الان خیلی نگران کننده است،
متاسفانه. بله،
اینی که اینجا داره معنی میکنه که اگر ما با که باشیم هویت پیدا میکنیم. اینجا چند تا تعریفی از توانمندی ها و ظرفیت انسان جناب جامی میکنه، بعد میگه که اینها در کدوم فضا، در کدوم خانه، در کوی چه کسی. این دوری انسان از خدا ریشه اصلی برهان هویت نیست استاد؟
دقیقاً. حالا اجازه ببینید، حالا که این مسئله شما مطرح کردی، بله، هویت اساس وجود آدمی و زندگی انسانی است. انسانی که هویت نداره زندگی نداره و اصلا معلوم نیست چه جایگاهی داره در هستی. شاید در ردیف حیوانات هم قرار نه، چون حیوان در هر حال یه حیوانه، جماد یه جماد، نبات یه نبات. انسانی که انسان است ولی هویت انسانی نداره، در هیچ مقوله ای نمیشه جاش داد، معلوم نیست چیه. هویت یه مسئله خیلی پیچیده است، با ماهیت فرق داره.
بله.
ما یه ماهیت داریم، یه هویت. هویت ماهیت موجوده، تنها ماهیت نیست، ماهیت موجوده. پس انسان هویتش در هستی ماهویشه.
آفرین.
که ماهیتش به هستی میاد، یعنی موجود میشه. هویت رو در ماهیت موجود انسان باید پیدا کنیم، و ماهیت موجود انسان بیش از هر چیزی در زبان ظاهر میشه. زبان یکی از مهمترین عناصری است که هویت انسان رو نشون میده. نمیگم تمام هویت انسان زبانه، شاید هم به یه معنی اگه کلام نفسی قائل بشیم بگیم، چون از قدیم گفتن انسان حیوان ناطقه، ناطق یعنی هویت زبان. اما حداقل انتظار میتونیم ادعا کنیم که هویت انسان در زبانش ظاهر میشه. خب خصلت، اجازه بدید من یکی از خصلت‌های هویتی انسان رو بگم. یکی از خصلت‌های بارز هویت همون زبان آدمی است که انسان زبان داره، حیوانات زبان ندارن، جمادات زبان ندارن.
به همین دلیل قرآن میگه و ما ارسلنا من رسولا
الا باللسان قومه. هر هیچ موجودی در این جهان زبان که زبان تکوینی دارن، با زبان کون و وجود، اون یه زبان تکوینیه که هر سنگ و کلوخی داره، ولی زبان محاوره، زبان گفتگو،
زبان هویتی،
زبان هویتی و گفتگو و محاوره، انتقال فکری، هیچ موجودی غیر از انسان نداره. انسان تنها موجودی است که زبان داره و هویتش در زبانش ظاهر میشه. و حالا انسان چون زبان داره چند تا خصلت دیگه هم داره. اینو باز خصلت زبانه، خوب توجه کنید، زبان بشکافیم. انسان تنها موجودی است که میتواند خودش را جای دیگران قرار بده و دیگری را جای خودش قرار بده. هیچ موجود این قدرت را نداره.
و ترجمان اونها
یه گربه همیشه گربه است. یه گربه نمیتونه جای مثلا فرض کن کبوتر باشه. یه کبوتر خودشو نمیتونه جای کلاغ بذاره. یه کلاغ خودشو نمیتونه جای کبوتر بگذاره. ولی هیچ جماد، هیچ جمادی هم نمیتونه خودشو جای جماد. کلوخ نمیتونه سنگ باشه، سنگ نمیتونه کلوخ باشه. درخت انار نمیتونه درخت انگور باشه، درخت انگور نمیتونه درخت انار باشه. انسان هم نمیتونه دیگری باشه، ولی میتواند خودش را به جای دیگری فرض کنه و بالعکس دیگری را به جای خود بگذارد. شما فکر نکنید هنری کمیه ها، خیلی هنری زیادیه. وقتی بتواند دیگری را به جای خود بگذارد و خود را به جای دیگری بنشاند
و به زبان اونها سخن
و به زبان اونها سخن بگوید، راه گفتگو باز میشه. اون وقت میتونن با هم تفاهم کنند و در این تفاهم رد و بدل فکر انجام بشه. اون وقت به بهانه رسیدن مقصود میگه من یه خانه ای داشته باشم اونجا که به بهانه آمدن خانم به کوی تو بیایم. این حرفا رو انسان میتونه، وقت انسان میتونه شعر بگه. انسانی که میتواند خود را به جای دیگری قرار بدهد و دیگری را به جای خود بنشاند توان شعر گفتن داره، توان مجاز گفتن داره. توجه کنید مجاز، انسان تنها موجودیه که میتونه مجاز بگه و استعاره. حیوان مجاز و استعاره سرش نمیشه. کدوم پرنده ایست و چرنده ایست و حیوانی است که زبان استعاره رو بفهمه؟ نمیفهمه. زبان مجاز رو بفهمه. ما در زبانمون چقدر مجاز و استعاره داریم؟ داریم یا نداریم؟
بله.
هیچ زبانی در عالم، زبان محاوره انسانی پیدا نمیشه مگر اینکه مجاز و استعاره نقش بنیادی در اون زبان ایفا میکنه.
بسه.
اگر مجاز و استعاره نبود شعر اصلا صورت نمیپذیرفت، و اگر شعر نبود انسان زبان شعر نداشت، یه چیزی کم داشت در عالم. اگر شعر، همین شعری که بعضیا ناچیز میگیرن، اگر انسان نمیتونست شعر رو بفهمه یا شعر بگه خیلی ناقص، یه چیزی کم داشت. اصلا بعضی از محققین بزرگان میگن زبان اول انسان شعر بوده، حالا بعد به نثر تبدیل شده. زبان شعر یه زبان رسایی است. مجاز و استعاره در زبان نقش بنیادی ایفا میکنن. حالا چه نقشی دارن زبان؟ یعنی توسعه میدن به زبان. شما لا یتناهی میتونی با زبان مطلب بگی. ببینم چه چیزی در ذهن داری که نتوانی به زبان بگوی؟ به من بگو ببینم. چه چیزی در ذهن داری، چه صورت ذهنی که نمیتوانی اون را به زبان بگویی؟ حالا هر اندازه زبانت نیرومند باشه، ذهنت نیرومندتره. هر اندازه ذهن نیرومند داشته باشی،
زبانت
نیرومندتره. حالا دوباره یه مسئله اینجا پیش اومد که من باید توضیح بدم. نیرومند بودن زبان چگونه است؟ چگونه میشه که زبان و ذهن انسان نیرومند میشه؟ ببینید آقای لاریجانی، یه مثال بزنم. انسان روح و بدنه، درسته؟ انسان مرکب از روح و بدن، نفس و بدن، روح و بدن هست یا نه؟ بسیار. انسان هنگام که متولد میشه، بدنش متولد میشه، به این عالم میاد، بدن به حسب طبیعت وقتی که دوره شیرخوارگی رو گذرون، همون دوره شیرخوارگی هم خودش رشد میکنه، منطقه باید شیر بنوشه و تغذیه بشه. اگر تغذیهش فراهم بود، بدن خود به خود رشد میکنه یا نمیکنه؟ بدنه وقتی متولد شد از مادر با تغذیه، این تغذیه معمولی، همین غذاهای ظاهری، شیر از اول و بعد غذاهای دیگه، این بدن خود به خود رشد میکنه یا نمیکنه؟
بله.
تا میرسه به سن نوجوانی و جوانی و کهنسالی و تا پیری، تا وقتی فرسوده بشه، بهم خود بدن رشد میکنه. اما ذهن آدمی خود به خود رشد میکنه؟
نه،
بدن به طور طبیعی
رشد میکنه،
رشد میکنه، ناخونهای انسان میروید، موی انسان میروید، بدن رشد میکنه، رشد لازم خودشو به طور اشتباه هم نمیکنه، بدن رشد لازم خودشو بدون اشتباه آنچنان که باید رشد کند رشد میکند. اگه بناس قد بلند باشه، قد بلند میشه، بناس قدش کوتاه بمونه، کوتاه میمونه، بناس شاق باشه، چاق، همینطور، بناس زیبا باشه، زیباست، بناس خیلی زیبا نباشه، بدنش رشد خودشو میکنه. اما ذهن را اگر بهش نرسی و کمکش نکنی، دست ذهن تو نگیری، قدم به قدم بالا ببری، ذهن شما رشد میکنه؟
نه، متاسف.
0 کیلومتر باقی میمونه. پس ذهن باید چیکار کنیم؟ همانند یک طفل دستشو بگیریم، تا به تا ببریم
تا رشد
و گفتن و آموختن بهش یاد بدیم و هر لحظه کمکش کنیم. حالا چقدر به ذهن کمک کنیم؟ یه لحظه کمک کنیم ولش کنیم یا نه؟
نه، مدام.
ذهن میشه ولش کرد به حال خود؟
نه، مدام باید کمک کنیم.
باریکلا، ذهن رو ول کردی به حال خود، متوقف و ساده و تهی و بی معنی میماند. لحظه به لحظه باید مواظب ذهن باشی، خوراک بهش بدی، کتاب بخوانی، سخن خوب بشنوی، با بزرگان هم نشین بشی. ما چقدر کتاب میخوانیم، چقدر حرف بزرگان رو گوش میدیم، اینا خیلی مهمه. این غذای ذهن سخن خوب شنیدنه.
استاد، حالا به یک اصل مهم با این بیان حضرت عالی دست پیدا کردیم. در واقع این زبان مشترکه بین ما و اونی که باش گفتم هم میکنم.
یقینا
بیان مدرشم هست، بیانات حضرت عالی،
بله همینطوره.
آره،
یعنی همین زبانی که هر یک از ما داریم، اون کسی که با ما طرف گفتگو میشه،
که خدا باشد،
همون این زبان اونم داره.
آره،
البته حالا این زبان یه قراردادیه، حالا زبان انگلیسی، فرانسه، فارسی، عربی، زبان قرارداد، ولی اصل زبان همطور که بارها عرض کردیم در باطنه. اصل زبان ذهنه، ذهن و زبان اتصال لاینفک از هم دارن. ببین اگه ذهن نباشه زبان هست؟
نه.
اگر ذهن نباشه زبان نیست. و اگر زبان نباشه ذهن فعال نیست.
آفرین.
ببینم ذهن بدون زبان فعاله؟
نه،
منجمد باقی میمونه. پس ذهن بدون زبان منجمد و افسرده باقی میماند. و زبان بدون ذهنم زبان نیست، وراجه. ذهن و زبان خاصیت اصلی انسان
گفتمانیه.
بنابراین ما به همون اندازه که به بدنمون میرسیم و در تغذیهش کوشش میکنیم، غذای مناسب بهش میرسونیم تا به طور طبیعی رشد خودشو بکنه، باید بیش از این مقدار به ذهنمون برسیم. آیا به ذهنمون میرسیم؟ غذای ذهن رو فراهم میکنیم و به زبانمون حتی میرسیم که چجور صحبت بکنیم. اگه به ذهنمون درست رسیدیم، زبانمون هم درست میشه. اما اگه ذهن ما درست نشود، زبان ما درست میشه؟
نه.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، من دفع اشکال مقدر بکنم، این اشکالیست که از طرف خودم به خودم وارد میخوام بکنم. وقتی من دارم میگم ما به ذهن باید برسیم و کمک بکنیم ذهن رو، ممکنه یکی از من پرسه که کی به ذهن من کمک بکنه؟ اگه ذهن من منجمد باشه و افسرده باشه، از بیرون کسی میاد کمکش میکنه یا نه؟
نه،
خود ذهن باید به خود ذهن کمک بکنه، نه؟
بله.
یا غیر بیاد کمکش کنه؟
با تصورات درستش، با تصدیقات خوبش،
یعنی جمع بکنه حواسش و خودش مواظب خودش باشه و کنجکاو باشه،
خودآموزی داشته باشه.
خودآموزی و کنجکاوی و پرسش، مرتب بپرسه، نه سوالات بیهوده، سوالات بنیادی. حالا میتونید خب سوال کردن که کار مهمی نیست، همه سوال میکنن. بچه ها میدون مرتب میپرسن، این پرسن بچه ها بیشتر میپرسن یا بزرگا؟
بچه ها،
برای اینکه فطرت اصلیشون پرسشه. متاسفانه وقتی بزرگ شدن یه پرسششون کم میشه، یا اگرم بپرسن میرن تو مقام و جا و پول و این حرفا. ولی بچه ها سوالات بنیادی اتفاقا میکنن، بیشتر سوال ماهوی، این چیه، اون کجاست، برای چی. نشنیدی سوالات بچه های خونه رو؟ چه سوالات خوبی میکنن بچه ها. وقتی بزرگ شدن این پرسش ها یادشون میره. ذهن به ذات پرسشگره و باید کمک خود ذهن به خودش کمک بکنه. و راهش الان این روزام گاهی میپرسن از ما چیکار کنیم، خب چیکار کردن؟ کتاب بخون. چه کتاب؟ حال ممکن یعنی چه کتاب بخونیم؟ کتابی که به شما فکر بده. یه کتاب باز کن. من نمیگم چه کتاب، اصلا من اسم کتابی نمیبرم،
آگاهی و عقلانیت،
من اینجا اسم کتاب نمیبرم، تبلیغ هم نمیکنم. یه کتاب باز کن، ای جوان، ای پیر، ای نوجوان، نگاه کن، اگه فکر بد میده، تراوت به ذهنت میده، ادامه بده بخون. اگه دیدید کتابی است که به ذهن شما کمک نمیکنه، فکر تازه توش نیست، چیزی به شما نمیده، وقت شما رو تضییع میکنه، بذار کنار.
بله.
امروز کتاب زیاد الحمدلله.
حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمود که ذهن ترجمان زبانی است که با شما سخن میگوید.
امینه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن.
بله.
آره. اون همون که گوید از زبانم راز کیست، بشنوید که این صاحب آواز کیست. حالا یه میان برنامه ببینید. حضرت استاد، شما خیلی نکته های خوبی از این بیان درست هم هست. خانه زدن در کوی یار و بهانه گرفتن و اینا همه ریشه در یک طلبی داره که از باطن با ما گفتمان میکنه. یعنی این کاملا این رو مبنای عقلانی درست هم هست. یعنی انسان همزبان خودش رو بگرده میبینه کسی محبوب تر از خدا نیست که با او سخن بگه.
مقصد حقیقی اونه،
حقیقیه.
بقیه مجاز و مقدم
و او عاملی میشه که ما بهانه کوی او را بگیریم و در کوی او خانه بسازیم.
بله.
حالا بیت دومش هم قشنگه. گذاشتم دل صد پاره را به خاک درت که بر صداقت راه هم نشانه این
روشه. سبحان الله العظیم. همین یه بیت اجازه بده معنی کنیم. گذاشتم دل صد پاره را به خاک درد که بر صداقت
راهم
نشانه ای باشه. نشانه باشه. خب اجازه بده این کلمات رو معنی کنیم. همه فارسی همه هم میفهمن. دل صد پاره چیه؟ چرا جامی دل خود را صد پاره میدانند؟ و این دل صد پاره را به خاک کوی معشوق میگذارد تا صداقت خودش را اثبات کند.
آفره.
یه چرا داره. دل صد پاره دلی است که اشتغالات لایتناهی به امور دنیا داره. ببینم آدم ها صبح که از خواب پا میشن تا شب که میخوان به خواب برن چند تا چیز میبینن؟
هزار چیز.
با چند تا چیز مواجه میشن؟
خیلی.
چند تا کلمه میشنون؟ با چه وقایعی روبرو میشن؟ حوادث یکی پس از دیگری برای انسان پیش میاد، نمیاد؟
بر سرش
در زندگی روزمره ما با چه رویداد پدیده های روبرو میشیم؟ یکی، دو تا، سه تا، ده تا، یعنی رنگ و وارنگ. به هر یک از این پدیده ها توجه کنیم، دل یگانه ما چگونه میشه؟ دل یگانه است، اما به هزار جا که اشتغال داره چه حالت پیدا میکنه؟
صد پاره میشه.
دل یگانه با اشتغالات رنگارنگ به امور دنیوی که رنگارنگ امور
دل صد دله، دل
یک دله کن، دل صد دله یعنی همون دل صد پاره. حالا اون گفته دل صد دله، این میگه دل صد پاره،
همون صد دله مورد
فرق نمی کنه. اون صد دله است، این صد پاره. صد پارگی از کجا؟ صد پارگی دنیا. دنیا پاره پاره است یا دنیا یکیه؟
پاره پاره.
چقدر شکل داره؟ جلوه های دنیوی، جلوه های رنگ و رنگ دنیا چقدره؟ هر رنگی و هر جلوه ای از جلوه های شهوانی و نفسانی و دنیوی این عالم یه پاره به دل ما وارد میکنه، دل ما رو پاره پاره میکنه. این دل صد پاره که این صد تام یعنی یکن نابهل کسره، یعنی هزار پاره، یعنی یه میلیون پاره. دل انسان که به همه چیز اشتغال دارد و یگانه بود است که حالا پاره پاره شده است، میگه من این دل را جامعه چه وقت زیبا میگه پروردگارا این دل صد پاره و هزار پاره رو میبرم اونجا نزدیک کوی تو میگذارم، تا صداقت خودمو فعلا نشون بدم، منو نرسیدم، میخوام از این صدپارگی نجات پیدا کنم، صداقت خودم نشون بدم و این دلی که یگانه بوده حالا بیارم اونجا دوباره یگانگیشو برگردونم بهش. دل از اول یگانه بوده، پاره پاره شده، حالا با اتصال به تو و جستجو کردن تو و به راه تو آمدن دوباره یگانه می شود. از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. اگر بخوایم با تو بنشینیم باید از همه باز آییم. من اینجا یه آیهی به ذهنم اومد الان از قرآن کریم. آدم وقتی حرف میزنه چیزی به ذهنش میاد، به به، خداوند در قرآن کریم میگه و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. اصبح یعنی بروز آورد،
بروز آورد، گردوند.
فؤاد یعنی دل مادر موسی. فارغا میگه بیتوته کرد و شب رو به روز آورد در حالی که دلش فارغ بود. فارغ بودن دل یعنی چه آقای لایدانی؟
فارغ از غیر بود،
فارغ از غیر بود، باری کرد فارغ از غیر. این همین ها، این تو شعر عبدالرحمن جامی الان آمده.
درست.
از غیر فارغ بود تا موسی را زایید و به وجود آورد. در دل فارغ موسی پیدا می شود، در دل غیر فارغ فرعون پیدا می شود. در غیر فارغ و مشغول و صد پاره فرعون می آورد، ولی دل فارغ حضرت کلیم الله را می آورد. بله. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. چقدر
زیبا.
بله. این فراغت دل یعنی نجات پیدا کردن از صد پارگی. اگر بخوایم در صد پارگی و هزار پارگی بمانیم، پخش و پلاییم، یعنی پخشیم در عالم، جمع نیستیم، حالت تجمع نداریم. برای این که از این پخش بودن و تفرقه نجات پیدا کنیم و به حالت جمع و وحدت و یگانگی برسیم، باید به سوی یگانه روی آوریم. یگانه چیز
حق
تبارک و تعالی، حضرت حق یگانه است.
خیلی بس. شرط رهروی این صداقتی که
صداقت هم شرط اوله،
باید همه دل یک دل بشه.
آره. ببین یه مطلب دیگه عرض کنم خدمتتون. ما وقتی که حالا وقت حال زمستون که دیگه تمام شد، وقتی که میدید یه آتش روشن کردن، فصل زمستان سرده دیگه، مثلا یه هیزومی آتش کردن یه جا، شما هم داری از بیابون اومدی، از صحرا اومدی، حالا میخوای بری گرم بشی، یه هیزومی است که کسی آتش زده، یه چوبی است، یه هیزومی است داره میسوزه. شما به هیزوم ها و دود آتش نگاه میکنی یا به خود آتش؟
آتش.
بعضی ها به جای اینکه به آتش نگاه کنن، تصاعد دود رو میبینن. یا ضخامت هیزوم و چوب رو نگاه میکنن که این چوب چقدر ضخیم بوده حال داره میسوزه. به هیزوم و دود نگاه کنم یا به نور آتش نگاه کنم؟
به آتش.
توجه. حالا به روح آدمی و سخنان زیبای توحیدی انسان بنگرم یا به تن و بدن و لباس و جست و منصب و سخنهای بیهوده او گوش کنم؟
به روحش، به روح توحیدی
و. به روح توحیدی او. این نوع نگاهمون رو باید عوض کنیم.
آره.
اگر اونجا به آتش نگاه کردی نه به دود و هیزم، انجام به انسانها به سخنان خوب توحیدی نگاه کن، حرفای عاقلانه حسابی بشنو و نه به حرفای پرت و پلا. کتابهای خوب بخون و نه کتابهای بیهوده که وقت و عمر و چشم و اوقات شما رو تضییع کنه،
دلتو صد پاره کنه.
آره. صد پاره سر کنه.
آره. ای دل صد دل یک دل
کن،
مهر دیگران را از دل خود
یله کن.
یک بار بخواب یا برد ما، گر کام تو بر نیامد آنگه
گله کن. به اخلاص، یعنی همون صداقت که جامی میگه. اون شاعر میگه با اخلاص بیا.
آره.
جامی فرمود صداقت ما میخوام نشون بدم.
ما متاسفانه
ببینم در صداقت اخلاص هست دیگه.
آده.
و در اخلاص صداقت
جوهر.
اون میخواد اخلاص. با اخلاص بره، این باره با صداقت میخواد، هر دوشون درست میکنه. صداقت و اخلاص اگه اومد کارو درست میشه ان شاء الله.
تاسفانه ما به کوی یار میریم اما با دل صد پاره،
بدون صداقت و اخلاص، با کمال تاسف. وای به کسی که اونجا که میرود بدون اخلاص برود.
الذین هم فی صلاتهم ساهون.
وای به کسی که اونجا که میرود از روی ریا و فریب برود. وای بر این اشخاص.
یه دی میرن نماز میخونن ولی همون نماز باعث غفلتشون ساهونه،
دلشون صاف نیست. خیلی سخت.
آها، حالا راهشم میگه مرا به شور کلام کسی، دلم به شور کلام کسی خرامان است که از شراره عشقت زبانه ای باشد.
به به به، حالا داره خودش یاد میده. حالا زبانه. که میخوام صد دل رو یک دل کنم و دل صد پاره رو اصلاح کنم، به چه زبانی باید گوش بدم؟ میگه به اون زبانی گوش بدم که شراره
عشق تو،
عشق تو در اون هست،
زبانه میکشه.
شراره عشق تو در هر زبانی هست، به اون زبان گوش میدم. اینجا وقت
شد زبانه با زبان هم یه
زبانه با زبان و شراره با عشق. اینا لطافت ادبی فارسیه، شراره با عشق و زبانه با زبان. حالا اینجا دوباره باید مطلب رو توضیح بدیم. اینجا جامی به عنوان یک عارف هنرمند ادیب شاعر از ذوق و زبانه سخن میگوید و از شراره عشق سخن میگوید. یقینا ما عرض کردیم که با اخلاص و صداقت باید رفت به کوی دوست و اخلاص و صداقت از روی عشقه.
این شرط سالک،
شرط سالک. اما جایگاه عقل کجاست؟ من همیشه این حرف رو میزنیم. همم از عشق کمتر کسی است که از عشق خوشش نیاد. وقتی از عشق و ذوق صحبت کنی همه علاقمندان میگن به بچه خوب گفت. خب هیچ کسی نیست که از عشق بدش بیاد، عشق چیز خوبیه. بله، اخلاص و صداقت هم خوبه، عشق هم خوبه. جایگاه عقل کجاست؟ آیا این راه را باید با قدم عقل رفت یا با پای عشق؟ اگر از من بشنوی با هر دو.
درست.
عقل تنها حیران میماند، عشق بدون عقل هم به جایی نمیرسد.
این مبنای معرفت ماست،
این مبنای همیشه مبنای ما. قدم عقل را بردار در کوه حقیقت، در کوه حقیقت، و عشق را هم همراه داشته باش. ببین، ذوق و عقل. ذوق زیبایی را میفهمد، عقل چی را میفهمد؟ حقیقت را. عقل دنبال چیه؟
حقیقت.
دنبال حقیقته و کشف حقیقت عقل میخواد بکن. زیبایی رو که میفهمه؟ ذوق. خب حقیقت زیباست یا زیبا نی؟
چرا؟
حقیقت. ما حقیقت غیر زیبا هم داریم و نه حقیقت غیر زیبا داریم
نه
زیبایی غیر حقیقی. هر زیبایی حقیقیه و هر حقیقت زیباست. از اون طرف عرض کردیم که ذوق زیبایی را میفهمد و عقل حقیقت را. حالا حقیقتی که زیباست و زیبایی که حقیقیه، باید با چی سراغش بریم؟ با عقل. با عقل و ذوق. با عقل و ذوق. ذوق برای زیبایی، عقل برای حقیقت. هر دو همراه میروند و به حقیقتی میرسند که اون حقیقت زیباست و به زیبایی دست می‌یابند که اون زیبایی حقیقی است. این راه سالکه.
دلیل راه هم همون عقله.
دلیل راه.
راه عشق منه. بی دلیل راه آدم.
که من به خیش نمودم صد اهتمام نشد.
بله.
بارکلا. چقدر زیبا فرمود.
ولی لطافت شاعرانه رو ببین. میگه خب حالا که زبان این همه نقش معجزه آسا داره، خود زبان با یه نشانه‌ای داشته باشه و اون زبانه عشق.
آره آره.
که از شراره عشقت زبانه ای باشه.
آفرین آفرین.
امروز خیلی سخنها رو آدم میشنوه ولی این زبانه درش نیست.
واقعا
زبان خیلی بلنده ولی زبانه،
زبانها عوض شده، ذوق عوض شده، ذهن عوض شده.
این نکته قشنگه.
با کمال تأسف باید این ذهن رو حفظ کرد، زبان رو حفظ کرد. یعنی ذهن و زبان توحیدی و حقیقی. یعنی خیلی زمانه زمانه است، با زمانه نمیشه جنگید آقای دار. ولی ما نباید منفعل محض باشیم. ببین این خودش یه بحثه که آیا حالا یه سوال فلسفی هم هست که آیا ما از محیط منفعلیم یا ما محیط را منفعل میکنیم؟
قاعدتا ما باید محیط منفعل
کنیم. حالا ببینیم کدومه. آیا ما مسلط بر محیطیم یا محیط بر ما تسلط دارد؟
الان مسلط شد.
یه توازن اینجا هست. تردیدی نیست که محیط در ما اثر داره، اما ما هم باید بی نقش باشیم در محیط؟
نه.
پس اگر ما نقش نداشته باشیم، منفعل محض باشیم از محیط، مقهور محیط، از سوی دیگر نقش محیط رو نمیشه نادیده گرفت. اینجا یه فعل انفعال دو طرف است. به همون اندازه که محیط روی ما اثر میگذارد و ما را منفعل میکند، ما هم باید جنبه فعال داشته باشیم. یا فقط منفعل محض باشیم؟
نه، فعال هم باشیم.
فعال هم باشیم. و به همون اندازه که فعال هستیم، البته از محیط انفعال هم میپذیریم. اصلا فعل و انفعال دو مقوله فلسفی است. موجود منفعل محض هیچی ازش ساخته نیست، فعال محض هم جز خداوند در عالم هیچ موجودی نیست. فعال. چه موجودی است که فقط فعال است و هرگز منفعل نیست؟
فعال و لمایش هاست.
نه، فعال مطلق که هیچ انفعال درش نباشه چه موجودی؟ جز خداوند هیچ موجودی. خداوند فعال مطلقه، انفعال در خداوند راه نداره. یه موجوداتی هم هستن که انفعال محضن، فقط میپذیرن. در این وسط موجودات از یک جهت فاعلن،
از یک جهت
منفعلن. انسان هم از جمله موجوداتی است که هم جنبه فاعلیت داره هم جنبه انفعال داره. باید این تعادل بین فعل و انفعال رو حفظ کنیم. به همون انداز که از محیط و جهان منفعل میشویم و اثر میپذیریم، به همون اندازه فعالیت داشته باشیم و اثر بگذاریم. اگر این تعادل فعل و انفعال درست شد، راه به حقیقت گشوده است.
بله، اینجا دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر اون درختی رو که اون گلهای تر دارد. امروز خود مشکل شده که آدم با زبان چه کسی، کلام چه کسی، نفس چه کسی این نفس رو تربیت کنه. شاید زمینه انفعال هم از اینجاها بر...
ها خوب فرمایش فرمودید. حالا بگو که چرا امروز زمینه انفعال بیشتره. اینم یه سری داره، بی خودی هم نیم. ببین، همیشه بشر از محیطش انفعال پذیرفته و منفعل بوده، این تردی همیشه بوده. امروز انفعال بیشتره، اثرپذیری از محیط امروز بیشتره. بگو چرا؟
چرا
امروز بیشتره؟ در سابق میزان ارتباطات کم بود، بسیار اندک بود ارتباط. شما با همسایه و زن و فرزند و خانواده و اکثر همسایه و محیط زندگیت ارتباط داشتی. امروز شما صبح که از خواب پا میشی با کل جهان میتونی ارتباط داشته باشی، یا فقط با محیط زندگیت،
نه،
با سراسر کره زمین شما ارتباط میتونی برقرار کنی. به همون اندازه که ارتباط شما گسترده است، میزان انفعال شما گسترده خواهد بود. میزان ارتباطت با جهان چقدره؟ مقایسه کن. میزان انفعالت از جهان به همون اندازه است. به همون اندازه بیشتر منفعلی. هر اندازه بیشتر منفعل باشی، پریشانی بیشتره. فعالیتت کمتر میشه. پس اگر بتوانی میزان فعالیت خود را
متوازن
با میزان انفعالت از جهان متعادل کنی، متعادل خواهی بود. اگر میزان انفعالت بر میزان فعالیتت چربید و بیشتر شد، تعادلت به هم میخوره. این پریشانی که امروز گاهی شما میبینی اینه که این تعادل به هم خورده.
آفره.
چون انفعال ما بیش از اندازه شده، با جهان ارتباط داریم، دائم در حال انفعالی، میزان فعالیت فکرمون کم شده، تعادل فکری به هم خورده، پریشانی پیش اومده، وقت کم کم به اختلال هویت هم خدای نکرده ممکنه منجر بشه. و
نکته روانشناختی خوب اشاره کرد. عواملی هم که ما رو منفعل میکنن تردیدآمیزن، یعنی انسان نمیدونه الان این چه آثاری در من، اینم خیلی
نمیدونه. بله،
ریشه پریشون حالی همین.
بله.
نگرانی
واقعا.
آره، به همین دلیل حواریون از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که من نجالس، با کی بنشینیم، معاشرت داشته باشیم؟ فرمود که با کسی بنشینی که یذکرکم الله،
من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم الی الاخره عملو. سه خصلت فرمود. حرف که میزنه یه چیزی شما یاد بگیری،
چهار به یاد خدا بینده،
به یاد خدا شما ببین چقدر زیب. از این بهتر نمیشه کلام فرمود.
یذکرکم الله رؤیته،
بله، به قیافش هم نگاه کنی، به ذکر، به یاد خدا،
به یاد خدا بیاد.
یعنی انسان الهی،
حرفی که میزنه برای علم شما اضافه کن،
بله،
سرای ابدی تشریف،
از این زیباتر نمیشه سخن.
چقدر قشنگ حکیمانه. آه. امروز متاسفانه این سه فاکتور اگه ما رعایت کنیم خیلی حل میشه، ولی نیست.
آره،
درد همینه.
از کردم جنبه انفعالی بیشتر از فعل شده.
بهتر اینی که آدم همون بیان حکیم جامی رو دنبال کنه که فرمود مپوش آرزو خال از دل رمیده من، که بر کویر نگاه هم کرانه ای باشه.
بح بح بح. اون کرانه
هیچ موقع انفعال
نگاه حضرت حقه و رسیدن به وصل حضرت حقه. اون کرانه، اونجا بهترین کرانه است،
همش بهجت، همش شوق،
از دریای، از غرقاب دریای انفعال ماده نجات پیدا میکنه،
هویتت هم تعریف
تمام میشه، صاحب جاودانگی به دست میاری.
و هو معکم اینما
اینما کنت.
چقدر زیبا
اون کرانه، کرانه عجیبی است.
بسیار خیلی بحث زیبایی بود استاد. بله، ان شاء الله عزیزان بیننده و شنونده هم بهره کافی رو برده باشن که برده. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت است و میسر نمی شود ما را، تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.